بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموعه آثار قرآنی مقدس رساله فن صفحه 531 تحقیق حاشی و تحقیق مرکزی اما فیکری تبس بلند الکلمه القدسیه الموروثه من اعاظم الفلاسفه القدمی. فصل 32. در این فصل مطلب قبل با یه بیان جدیدی و حتی مطلب جدیدی تکرار میشه. ما گفتیم که در اتصاف انتزائی و اتصاف انضمامی شما صفتی رو برای موصوف اثبات میکنید، منتها نحوه وجود این صفت فرق میکنه. در انضمامی این صفت در خارج موجوده، در انتزائی حیثیتی که این صفت ازش انتزاع میشه در خارج موجوده، خود صفت موجود نیست. ولی در هر دو شما این صفت رو برای موصوف ثابت میکنید و این ثبوت رو اتصاف میگید. این مطلبی بود که ما گفتم قبلا. حالا ایشون در این فصل 32 دو تا مطلب رو اضافه میکنه که مطلب اولش اینه: چرا شما این صفت رو بر این موصوف ثابت میکنید؟ جواب اینه که مبدأ این صفت برای موصوف ثابته. سوال جواب راحتیه. چرا این صفت رو ثابت میکنید؟ چرا اسفت رو برای این جدار ثابت میکنید؟ چون مبدأش که سواده برای جدار حاصله. چرا فوق رو برای سما حاصل ثابت میکنید؟ چون مبدأش که فوقیت برای سما حاصله. باز ثبات برای جسم حاصل است به نحو انضمام، ثباتی که مبدأه برای جسم حاصله به نحو انضمام، و فوقیتی که مبدأه برای سما حاصل است به نحو انتظار. یعنی همون حرفای قبله، منتها حرفای قبل رو ما در خود صفت آوردیم، حالا در مبدأش میریم. اونجا میگفتیم صفت انضمامی، صفت انتزاعی، حالا میگیم مبدأ صفت انضمامی، مبدأ صفت انتزاعی. این مطلب اول که در اینجا اضافه میشه، در قبل مثلا نشده بود. اون چه که ما قبلا میگفتیم داره تکرار میشه، ما چیز جدیدی نمیگیم، منتها توش دو تا مطلب رو اضافه میکنیم. یکی این که بحثی رو که ما در صفت آورده بودیم میبریمش توی مبدأ صفت. مطلب دوم، که مطلب دوم تقریبا در عبارات قبل اشاره شد، منتها یه خورده میخوام واضح ترش کنیم، یه خورده میخوام این اشاره رو آشکارتر کنیم. مطلب دوم اینه که شما اگر شیئی رو یافتید که هم مشتمل بر عدم بود هم مشتمل بر وجود بود، میتونید مفهوم عدمی انتزاع کنید و مفهوم وجودی. و این برای ایشون مهمه که تقریبا میشه گفت فصلو به همین مسئله مثل این که اختصاص داده، یعنی اینقدر این مسئله براش مهم بوده که این فصل 32 رو کندهو به این اختصاص داده. میگه اگر یک موجودی دو مبدأ داشت، یعنی اوصافش دو مبدا داشت، نه خودش. یه مبدا سلبی، یه مبدا اثباتی. شما هم از اون مبدا سلبی مفهومی رو انتظام میکنید، هم از مبدا اثباتی مفهومی رو انتظام میکنید، وقت این دوتا مفهوم رو بر این موصوف هم میکنید. حالا این دوتا مفهوم رو که انتظار کردید ممکنه هر دوشو توی یه مفهوم بگنجونید، ممکنه نه نشه توی یه مفهوم جمعشون کنید. اگر تونستین توی یه مفهوم قرارشون بدید، همین مفهوم واحد رو برای موصوف ثابت میکنید. اگر نتونستید، خب مفهوم ثبوتی رو یه بار، مفهوم سلبی رو بار دیگه برای این موصوفتون درست میکنید. مثال میزنید، مثلا اما رو، اما عدم البصره، پس یه امر سلبیه، ولی چون اضافه شده به بصر یه حظی از وجود داره، از این جهت یه ذره وجودیه. حالا شما باید در موصوفتون همین عدم رو ببینید و ازش مفهومی انتظار کنید، هم وجود رو ببینید ازش مفهوم انتظار کنید. منتها دو مفهومی که انتظام میکنید، هر دو مفهوم در کلمه اما جمع شدن، لذا احتیاج ندارید دو تا مفهوم بیارید، همون امای تنها رو بیارید کافیه. مبدأ اما دو چیزه، شما این دو چیز رو ازشون از هر دو با هم اما رو انتظام میکنید. حالا اما هم میشه صفت قرار میگیره برای این شخص، صفت انتظایی. این مطلب روشنه، دو تا مطلب که شما میگه همینه. یکی این که این اتصاف ها مبدع دارند، اگر اتصاف انزمامیست مبدعش هم انزمامیست، اتصاف انتظاییست مبدعش هم انتظایی. دوم این که اون مبادی ممکنه سلبی باشن، ممکنه ثبوتی باشن. شما از سلبی و ثبوتی از هر دو مفهوم اخذ میکنید، انتظار میکنید و بر موصوف هم میکنید. حالا چه این دو مفهوم انتظار شده رو توی یه مفهوم جمع کنید، چه نتونید جمع کنید، ناشا باشین جدا جدا حملشون کنید. اینجا که میرسه ایشون میره تو بحث ماهیت، یه بحث تقریبا اتصاف اینا میسه که کنار میره، میره تو بحث ماهیت. میگه ماهیت چیه؟ ماهیت یک ثبوت دارد و یک سلب. مثلا ماهیت انسان رو ملاحظه کنید، ماهیت انسان ثبوتش اینه انسان هست. سلبش چیه؟ فرس نیست، بغر نیست، شجر نیست، سمون نیست، ارز نیست، تا بی نهایت نیست نیست نیست. هم ماهیت همینه دیگه، ماهیت یه دونه اثبات داره، بی نهایت سلب داره. اصلا محدودیت ماهیت به خاطر اون سلباشه. اگر ماهیت بی نهایت باشه، شما هیچ چیزی نمیتونید ازش سلب کنید. در مورد وجود بی نهایت گفته میشود که کمالاتش بی نهایته، هیچ کمالی را ازش سلب نمی کنید. ولی وجود ما متناهیه، بعضی کمالات را ازش اثبات می کنید، بسیاری از کمالات ازش سلب می کنید. در ماهیت هم همینه، ماهیت هم تابع وجوده. همونطور که شما در وجود بی نهایت هیچ کمالی رو سلب نمی کنید و در موجود متناهی یک کمال یا چند کمال اثبات می کنید بقیه رو سلب می کنید، در ماهیت هم همینطوره. ماهیت و بی‌نهایت نداریم، ماهیت همه محدودن، اصلا اونا محدودن که برای وجود حد درست می کنن. پس این چنین نیست که بر ماهیت همه چی حمل بشه، بلکه ممکنه یکی دو چیز حمل بشه بقیه سلب بشه. ایشون وارد این بحث میشه که در ماهیت هم چون هم ثبوت داریم هم سلب داریم، یا به تعبیر جامع محدودیت داریم، دو جور مبدأ هست. این دو جور مبدأ به ما اجازه میدن که به لحاظ یک مبدأ چیزی رو برای ماهیت ثابت کنیم، به لحاظ بقیه مبادی چیزهایی رو از ماهیت ثابت کنیم. بعد این بحث رو میکشون تو حرکت جوهری و تکاملی و میره تا آخر فصل. روشن شد چی شد فصل ما؟ دو تا مطلب تو این فصل مرتبط به گذشته داشتیم، یکی این که اتصاف ها مبدأ میخواند، یکی این که اتصاف ها اگر سلبی بودن ثبوتی بودن، مبدعشون هم با سلبی و ثبوتی بشه. مبدع سلبی رو برای صفت ثبوتی نمیشه به کار برد، مبدع ثبوتی رو برای صفت سلبی نمیشه به کار برد. سلب و از سلب بگیر، ثبوت از ثبوت. بعد عرض کردم ایشون میگه به همین مناسبت در ماهیات هم ما سلب داریم ایجاب داریم، به خاطر محدودیت ماهیات، به خاطر تابع وجود بودنش دیگه. همینا که من اشاره کردم ایشون میگه با خیلی توضیحاتی بیشتر و میره دیگه تا آخر فصل. در اون قسمت اول که ما احتیاج در هر وصفی احتیاج به مبدع وصف داریم و اون مبدع وصف رو باید داشته باشیم تا این وصف رو داشته باشیم، چیه مطلب واضحه تقریبا. ایشون وارد میشه به این صورت، میخواد بیان کنه که اون مبدع منشأ میشه بعد که این وصف ثابت بشه. اگر اون مبدع نباشه این وصف نمیاد. اگر سوادی کنار جسم نبود شما جسم متصف به اسود نمی کردید. اگر فوقیتی در درون سما نمی یافتید سما رو متصف به فوق نمی کردید. این اتصاف به برکت اون مبدعه. بعد خب مبدع باید مناسب صفت باشه. اگر سواد کنار این دیواره، من نمیتونم عالمون رو بر دیوار هم کنم، سواد با عالم ارتباط نداره. هر مبدعی با وصف با مشتق خودش مرتبط. این ارتباط رو ایشون اینطوری بیان میکنه: قل کلون یعمل و علا شاکلته. بعد کل فاعل ففعله مثل طبیعته. بعد کل علت فهیه مناسبت لمعلولها. این سه تا قضیه رو میاره، این سه تا قضیه میگه، دوتاش که موروث از قدم هست، یکیش هم جای قرآنه. کلون یعمل علی شاکلته، اینا هر سه نشون میدن بین علت و معلول سنخیته. مبدع رو شما علت بگیرید، مشتق رو معلول بگیرید، بین این دو و سنخیت باشه. یعنی تا شما اون مبدع رو نداشته باشید اسود رو که مشتقی نمیتونید داشته باشید. و الا اگر صفت احتیاج به مبدع نداشت، هر چیزی رو میشه صفت هر چیزی قرار داد. این که من اسود رو صفت قرار میدم برای دیوار به خاطر وجود مبدعه. اگر این مبدع لازم نبود، بدون سواد من میتونستم بگم اسود. خب بدون بیازم میتونستم بگم ابیض، بدون علم هم میتونستم بگم عالم. و هر صفتی رو بر هر موصوفی میشد آورد، هر موصوفی رو به هر صفتی میشد نسبت داد، در حالی که این غلطه. پس معلوم میشه برای هر صفتی مبدعی وجود داره، اونم مبدع مناسب. خب مطلب تموم شد، این مطلب اول بود. فقط خواستم اشاره کنم که ایشون سه تا جمله میاره تا این مطلب اولش اثبات کنه. اول سه جمله هر سه شون نشون میدن که باید این مبدا مناسب باشد با اون مشتق. بعد توضیح میده به این مبدا هم احتیاج داریم، اینم اضافه میکنه که به مبدا احتیاج داریم، زیرا اگر مبدا نبود هر چیزی رو میشد صفت برای هر چیزی قرار داد، هر چیزی هم میشد موصوف برای هر صفتی قرار داد. یعنی دیوار رو میشد موصوف کرد برای همه صفت ها، اسود رو میشه صفت قرار داد برای همه اشیا، چه سواد داشته باشن چه نداشته باشن. توجه کنید، هم از نظر صفت تعمیم داده میشه، یعنی برای این دیوار میشه همه نو صفت آورد، هم از نظر موصوف تعمیم داده میشه، یعنی یه صفت رو برای هر موصوفی میشه اثبات کرد، صفت اسود رو برای همه چی میشه گفت. در حالی که این درست نیست، برای یک موصوف نمیشه همه صفت رو آورد، همچنین یه صفت رو نمیشه به همه اشیا نسبت داد. از اینجا میفهمیم که هر صفتی مبدع مناسب لازم داره. این مطلب اولش که میگه. مطلب دومش هم وارد میشه، نمیگه علی اول از ثانی ها، یواشکی که وارد مطلب دوم میشه بدونی که تذکر بده. همینجور که داره مثال میزنه، یه دفعه تو مثالش بحث سلب مطرح میشه. تو بحث سلب که میرسه میگه خب یه اثباتی دارید یه سلبی دارید، هر کدوم از این دو باید مبدعی داشته باشن. اینطوری وارد بحث میشه بعدم بعد این بحثی که ادامه میده وارد بحث در ماهیت میشه، به مناسبت ها وارد میشه، مشخص نمیکنه. حالا من عبارت مقدارشو بخونم. بله صفحه 541 این سطر چهارم، تحقیق عرشی تحقیق ملکوتی. تحقیق یعنی خیره شدن، خیره شدن باعث بهتر دیده شدنه. ما به مطلب گذشته خیره میشیم تا مطلب گذشته رو دقیق تر بیابیم، یعنی همون مطالب قبله، اون تا در مطالب قبل بحثی از مبدا نشدیم، حالا داره بحث میکنیم. در مطالب قبل فقط مثالامون همش یا ثبوتی بود یا سلبی بود، دیگه توضیح ندادیم که ثبوتی مبدا خاص داره، سلبی مبدا خاص داره. این شی باید دارای ثبوت و سلب باشه تا من دو صفت بتونم ازش به دست بیارم. اینا دیگه توضیح ندادیم، حالا اینجا داریم توضیح میدیم. پس معلوم میشه به گذشته داریم دقت بیشتر میکنیم تا مطلبی بیشتر به دست بیاریم. تحقیق اون عرشی یعنی چشم دوختن، خیره شدن، که اون خیره شدن عرشی است. عرشی ها صدر رسمش بر اینه که هر مطلبی که به قلبش القا شده باشه، نه اینکه از قدیم از قدما گرفته شده باشه، مطلبی که به قلبش القا شده میگه مثلا عرشیه، از باب اینکه قلب المؤمن عرش الرحمن. عرشی یعنی قلبی، یعنی به قلب القا شده. ایشون هم به هم میکنم، ظاهرا هم میکنم میکنم، البته مطالبش از قبل گرفت، از خودش میگه از قدما گرفتن، ولی لااقل تبیینش عرشیه. حالا اصل مطلبش اختار به قلب نباشد، خطور نکرده باشه، القا نشده باشه، تبیینش عرشی. بعدم تحقیق اون ملکوتی، شاید هم مراد از عرشی اون نباشه که در کلام صدر میگیم. عرشی یعنی بلند، یعنی خیلی بلند مرتبه. بله؟ یعنی فراتر از بحث حمل. هنر یک کتاب نویس، هنر یک کتاب نویس اینه که بدون اینکه مخاطب متوجه بشه از بحث بیرون بره و مباحث خوبی رو مطرح بکنه. این هنر کتاب نویسه. شما مرحوم سبزواری رو در منطق منظومه ببینید، در منطق منظومه کتاب کتاب منطقیه، بحث عرفان داره، بحث فلسفه داره، بحث همه چی داره، اینقدر هم جالب وارد میشه که آدم حالیش نمیشه اینشون از بحث منطق بیرون رفت. این هنر نویسنده است که کتاب جامع می‌نویسه، ولی در این حال اون رشته اصلی رو از دست نمیده. یعنی شما کل منطق منظومه رو که ببینید بازم می‌بینید منطقه، ولی در این حال خیلی مطالب دیگه هم لابلاش آمده بدون این که مخاطب احساس خستگی بکنه، احساس بی‌مناسبتی بین مطالب بکنه. اینجا ایشون هم همین کار داره میکنه، این هنرشه، شما دارید اعتراضش میکنید. بله نه خدا این داره رفتشو داده. تحقیق ملکوتی، خب تحقیق ملکوتی روشنه، تحقیقی که از عالم ملکوت آمده، یعنی حالا از عالم ملکوت آمده یا اینکه نفس ما رفته عالم ملکوت و این تحقیق رو یاد گرفته. بالاخره این ملکوتی هم اینی از عالی دیگه، از مقام عالی. اما کنت متذکرن الکلمت القدسیه، الکلمت القدسیه مفعول متذکرنه. آیا تو اون کلمه قدسیه ای رو که از اعاظم فلاسفه مکرمین به ما ارث رسیده متذکر نیستی؟ وحی اون کلمه قدسیه، قولهم کل فاعل ففعله مثل طبیعته. کلمه قدسیه شاید منظور این باشه که یه قانون کلیه، قدسیه یعنی کلیه، کلی خالی از ماده است، هر امر کلی خالی از ماده است. وقتی که بخوام جزئیش کنیم همراهش میکنیم با ماده، یا تطبیقش میکنیم با یه مورد خاص. وقتی میگیم کلیه یعنی قدسیه، یعنی بی ماده است، یعنی بی تعینه. شاید هم قدسی به خاطر همین اهمیتش باشه، کلمه مهمیه بهش می قدسی. کل فاعل ففعله مثل طبیعته، مسانخت بین علت و معلول، مسانخت بین علت و معلول داره با این تعبیر افاده میکنه. هر فاعلی فعلش مثل طبیعتشه، یعنی این انسان اگه کاری میکنه از کارش تشخیص میدیم که باطنش چه خبره، از کار انسان میشناسیم. آدمی که خوبه کارش خوبه، کارش هم خوب باشه معلوم میشه خودش خوبه. کل فاعل ففعله مثل طبیعت، مثلا آتش کارش حرارته، خب طبیعت هم حرارت. آب کارش برودته، طبیعت هم برودته. هر چیزی که این اثری گذاشت معلوم میشه این اثر در طبیعت خودش داره، چه میتونه اظهارش کنه. المطابق، این قانون مطابق است با قول خداوند عز و جل. کلمه مطابق خیلی خوبه، مطابق بخونید که این قول خدا بشه اصل و کل فاعل ففعله بشه فرع. مطابق نخونید که قول مشهور بشه اصل، قول خدا بشه فرع و تابع. قول کلون یعمل ولا شاکلته، همه بر همون شکلی که هستن عمل میکنند، یعنی همه همونی که دارند. این مسئله معروف تو فارسی هم هست، از کوزه همون برون تراوت که دروست، یعنی هر کسی طبیعت خودش رو داره ظاهر میکنه. بله؟ حالا تو بله دیگه طبیعتش این اختصار میکنه. البته منافق ها اگر هم طبیعتشون رو با فعلشون ظاهر نکنند، باز یه جاهای افراد دقیق میفهمن که این فعل منافقان است و طبق طبیعت نیست. حالا البته فاعل ها که در اینجا گفته میشه اختصاص به انسان نداره، همه فاعل ها رو شامل میشه. من مثال به نار و آب زدم، فقط تو انسانه که میتونه نفاق داشته باشه، موجوده دیگه نفاق ندارن، طبیعت خودشون ظاهر میکنه. تو انسانم اگر منافقن هم کار بکنه افراد دقیق میشن که این کار طبق طبیعتش نیست، آریه است. حالا اگر هم نفهمن یه روزی همین منافق طبیعت خودش ظاهر میکنه. پس قل کلون یعمل علا شاکلته، کل فاعل ففعله مثل طبیعته، همه جا صادقه، حتی در مورد منافقه ها هم. تخلف نمیگیم، بی مناسبت بودن. یعنی سنخیت بین علت و معلول هست، نه تخلف. تخلف اینه که علت اقدام کنه معلولش نیاد، این معنای تخلفه، که معلول از علت تخلف میکنه، علت اقدام میکنه معلول نمیاد، معلول سرپیچی میکنه. این تخلف علت از معلول. الان بحث ما در این نیست، بحث ما در مناسبته، یعنی سنخیت بین علت و معلول. اگر علت این طبیعت رو داره، معلولش هم مسانخشه، یا اگر این معلول این چنینه معلوم میشه مبدعش هم مسانخشه، که الان وصف ما در اینه. اگر وصف این است پس معلوم میشه مبدعش آن است. ایشون میخواد این قوانینی بیاره برای این که ثابت کنه این اتصاف ها مبدع مناسب دارن. مثلا اسود مبدع مناسب داره که ثبات باشه، پس ثبات است که فاعل اسود است، یعنی فعلی رو مثل طبیعت خودش ایجاد میکنه. فوقیت است که فاعل فوق است، یعنی فعلی رو مثل خودش ایجاد میکنه. اینا رو ایشون میخواد بگه، این مقدمات رو میاره تا ثابت کنه که هر کدوم از این وصف ها مبدا مناسب دارند. والموافق، والموافق عطف بر المطابقه. کل فاعل ففعله مثل طبیعته، اولا مطابق با قول خداست، ثانیا موافق با قول دیگر همین فلاسفه است که میگن کل علت فهی مناسبتون لمعلوله ها، که اینو قاعده سنخیتون بیان میکنه. این سه تا جمله رو ایشون آورد که هر سه جمله در بحث ما مفیدن و میفهمونن که باید اتصاف یا صفت تابع مبدأ باشد. پس اگر این وصف رو برای موصوف ثابت کردی، مبدأش رو هم برای موصوف ثابت میکنی، نحوه ثبوت هم در هر دو یکسانه. اگر نحوه ثبوت به نحوه انزمامه در مبدأ همینطوره، اگر به نحوه انتزاعه در مبدأ همینطوره. فإن كنت متذكرا تلك الكلمات القدسيه، اگر تو توجه به این کلمات قدسیه داشته باشی، كنت عالما بأن كل صفت، كل صفت اسم این است که لها ثبوتون، این لها ثبوتون خبر این نیست، لذا من با که گفتم موصوفی که لهو تحققون فی الاعیان و فی الاسان، این لهو تحققون هم خبر نیست، خبر سه خط بعد میاد، فیجب و ان یکون لها مبدعون، اون خبره. و مصحح خوب کاری کرده که اون انزمامیه رو تا فیجب رو تو خط تیره گذاشته. کل صفتن فیجه و ان یکون لها مبدعون، عبارت خوب شد، هر صفتی باید مبدعی داشته باشی. حالا بیان میکنه ان کل صفتن که لها ثبوتون لموصوفه، هر صفتی که برای موصوفش ثابت میشه، کدوم موصوف؟ موصوفی که تحقق خارجی داره یا تحقق ذهنی، فرق نمیکنه. موصوف در خارج موجوده، صفت برش تو خارج ثابت میشه، یا موصوف در ذهن ثابته و صفت برش در ذهن ثابت میشه. هر جور باشه، بعدم تو خط تیره میگه چه صفت انزمامی باشه چه صفت انتزاعی باشه، هر جور باشه بالاخره این صفت مبدا میخواد. انزمامیتن کانت تلک صفه، بعد داره او انتزاعیتن، یه چند جمله جواب بندازید، او انتزاعیت، یعنی چه این صفت انزمامی باشد چه انتزاعی. بعد از این که میگه انزمامیتن کانت تلک صفه، انزمامی بودن رو توضیح میده. کی انزمامی است؟ وقتی صفت وجودی جدای از موصوف داشته باشد. بعد که میگه او انتزاعیتن، انتزاعی بودن رو نشون بیان میکنه. این کی انتزاعی است؟ وقتی صفت وجودی جدای از موصوف نداشته باشد، بلکه از موصوف انتزاع شود و گرفته شود، وجود موصوف باعث وجودش شود. پس انزمامیتن کانت او انتزاعیتن مطلب تموم بود، ولی ایشون در ضمن این بیان تفسیر انزمامی رو میاره، تفسیر انتزاعی هم میاره. که انزمامی باشد این صفت، که اگر انزمامی باشد یکون لین صفت صورت وجودیه، که این صورت وجودیه جدا از صورت موصوف و وجود موصوفه، هم صورتش جداست هم وجودش جداست. صورت یعنی حقیقت، حقیقت این موصوف بودنه، حقیقت اون صفت بودنه. صورت ها جداست، حقیقت ها جداست، وجود هم جداست. او انتزاعیتن، یعنی او کانت این صفت انتزاعیتن، حالا انتزاعی توضیح میده، توضیح انتزاعی اینه ولا یکون لها، یعنی لصفت صورتون وجودیتون بهیاله ها، یعنی استقلالن، صورت وجودی مستقل بر خودش نداره، بلکه وجودش همون وجود موصوفشه. بل یکون وجود وجود موصوفها به حیثیتین که یستق علیه تلک صفه، موصوفش طوری وجود دارد که بر این موصوف این صفت فوقیت صدق می کند و ینتزع این صفت از اون موصوف. یعنی این حیثیت در خود موصوف هست که اجازه میده شما این انتظار رو داشته باشید، ولی صفت وجود جدای از موصوف نداره. این چنین صفتی میشه انتظاری. فیجب عرض کردم خبر این است. در اذهان هم همینطوره، در اذهان هم همینطوره. شما در اذهان، در اذهان چی رو میخواد متصف کنید؟ مثلا یه وقت میگید که انسان متصف است، در ذهن من انسان متصف است به حاکی بودن، انسان متصف است به آنکی بوده. یه وقت میگید انسان متصف است به کلیت، حاکی بودن صفت انضمامیه، کلی بودن صفت انتزاییه. به این انسان نگاه میکنید میبینید قابل صدق بر کثیرینه، یعنی این حیثیت رو داره، از این حیثیتش کلیت رو انتظام میکنید و بشن میکنید. فرق نمیکنه مصروفتون میخواد خارجی باشه صفت انضمامی و انتزایی داره، یا ذهنی باشه بازم صفت انتزایی و انضمامی داره. حالا مثالاش هم برفض من اشتباه گفته باشم و درست گفتم، اشتباه نگفتم، برفض هم اشتباه گفته باشم، بالاخره ما در خارج هم موصوفی داریم که دو نوع صفت داره، در ذهن موصوفی داریم که دو نوع صفت داره. فیجب ان یکون لها مبدا، اون از که در این خبر این است، هر صفت چنینی واجب است که برایش مبدعی باشد که بهی، یعنی به توسط این مبدأ تثبت اون صفت لموصوفه ها، یعنی اگر اون مبدأ نبود این صفت برای موصوف ثابت نمیشد، اون مبدأ واسطه شد که این موصوف، که این صفت برای موصوف ثابت بشه. فیجب ان یکون، ببین نداری ولی بود مثل فلا بود و من یکون، شما بعد از لابوده واب میاری، اینجا بعد از فیجب واب برده، اونجا میگید لابد و ان یکون، اینجا میگه فیج و ان یکون، این یجب رو به جای لابد گرفت، یجب رو به جای فاعل گرفته، به جای لابد گرفته، فاعلش همین و ان یکون لها مبدا، همون تو که پشت لابد واب میاد اینه میاد دیگه، اینجا واب و سر فاعل در برده. اینم هنر نویسنده است، اینم هنر نویسنده است که یجب رو به جای لابوده گذاشته. هر چی شما اشکال بکنید من بالاخره یه جوری دفاع میکنم، چاره نیست. یعنی من وظیفه می که دفاع بله، فیج و ان یکون لها یعنی لین صفت مبدعون که به این وسیله به وسیله این مبدا تثبت اون صفت لموصوفه ها، تثبت چگونه ثبوتی، حالا یا ثبوتن انضمامیان در مثل اسود، یا ثبوتن انتزاییان در مثل فوق. جمله یکون وجود
داره، جمله
و فایل یجب چی میشه؟
یجب اینجا به شما باب و بردارید همه چی درست میشه، واجب اون که باشه برای صفت مبدعی.
خب بله، حالا بابا
اولش گفتش انه کله صفت،
بابا مورده اینقدر مسئله مهم نیست، بابا اینقدر مسئلهش مهم نیست، حالا شما باب و بردارید، من رجوع نکردم به نسخه، ولی بابا هم باشه اشکال نداره. شما خوبه برید عربای جدیدو ببینید، ببینید چقدر علم نحو و صرف و زیر رو میکنند با گفته هاشون و باشون اشکال کنند. خاطر نحو
جدیدی که توسط ابراهیم مصطفی مطرح شده
و الا، و الا یعنی اگه این مبدأ واسطه نمیشد، اگر این مبدأ واسطه نمیشد برای اتصاف، شما میتونستید هر چیزی رو صفت برای هر چیزی قرار بدید و هر موصوفی را هم صاحب یک صفت قرار بدید و هر شیء را صاحب صفت قرار بدید، هم میتونستین صفت ها را تعمیم بدید برای همه موصوف ها درستش کنید، هم میتونستین موصوف ها را تعمیم بدید، یعنی همه یک چیزها را داره یک صفت کنید. و الا
مبدع را میتونید بگم تناسب، بس تناسب
مبدع، یعنی مبدع اشتاقت که از شده مبدع روشنه، مبدأ مثلا سواد مبدأ اسود میشه، فوقیت مبدأ فوق میشه. بله. و الا یعنی اگر این مبدأ لازم نبود و بدون مبدأ اتصاف جایز بود، فیجوز جایز میشد که هر صفتی صفت باشد لکل موصوفن، همچنین هر موصوفی موصوف باشد لکل صفتی. چرا لازم میامد؟ دقت کنید عبارت ایشون خود در اینجا ابهام داره. چرا لازم میامد هر صفتی برای هر موصوفی ثابت بشه و هر موصوفی به هر صفتی متصف بشه؟ چرا این لازم میامد؟ میفهمد به خاطر اینکه شما در این صفت مبدع قریب اتصاف رو برمیداشتی، میگفتی لازم نیست، تو اون صفت دیگه هم همینطور، تو اون صفت سوم همینطور، همه جا مبدع رو برمیداشتی، برای هر موصوفی هم این مبدع رو برمیداشتی. خب همه در این مسئله مشترک میشدن که مبدع نمیخوان، خب ترجیحی نبود برای این صفت، همونطور که این صفت رو برای موصوف برمیشدی چون ترجیحی نداشت صفات دیگه هم میشود دار بشه، همونطور که این موصوف رو به این صفت متصف میکردی ترجیحی نبود موصوف های دیگه هم میتونستن به این صفت متصف بشن، همین که مبدع مناسب رو برداری دیگه همه با هم مساوی میشن دیگه، اگر یکیشون رو تونستی صفت قرار بدی بقیه رو میتونی صفت قرار بدی چون همه مساوی هم. اگر یکی رو تونستی موصوف قرار بدی بقیه رو میتونی موصوف قرار بدی چون همه مساوی هم. این وقتی مبدا اختصاصی رو برمی‌داره تساوی درست میشه، تساوی که درست شد اگر یکی رو صفت کردین از باب تساوی بقیه میتونن صفت بشه، یکی رو موصوف کردین باز از باب تساوی بقیه میتونن موصوف بشن. از غایت ما لازم، نهایت آنچه که لازم میشود از برداشتن مبدا این است که بگی وجود ندارد مبدا قریب بر اتصاف. اگه مبدا رو برداری معنیش اینه ما اصلا احتیاج به مبدا نداری، اتصاف ممکن است حتی بدون مبدا، لازمش اینه که مبدا قریب بر اتصاف نداشته باشه. خب در این صفت مبدا قریب نداریم یا در همه صفات؟ میفهمد که نه در همه صفات، جمله تو صفات و موصوفات مشترکتون فیزالک، اگر شما مبدا قریب رو برداشتی در همه صفات و موصوفات مشترکن، در این مطلب این در همشون شما مبدا رو برمی‌دارید، وقتی در همه مبدا رو برداشتید این صفت مساوی میشه با همه موصوفا، نه این صفت مساوی میشه با همه صفتا، اون موصوف هم مساوی میشه با همه موصوفا. الان ما فرضناهو که فرضمون همین بود که در همه مبدا رو برداشتید نه فقط اون یکی، وقتی تو اون یکی برداشتی تو بقیه هم برداشته میشه، وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه فلا روشان فی بعضن دون بعضن، روشان نمیاد، اگر روشان نیمد خب همینطور که میتونی اینو صفت قرار بدی بقیه صفات هم میشه صفت قرار بدی، همینطور که میشه این میتونی اینو موصوف بگیری بقیه هم میتونی موصوف بگیری. خب این و الا فیجوز که از سه خط قبل شروعش کردیم یا دو خط قبل تا فلا روشان فی بزن دون و بزن جمله مترزی بگیرید، فکر کنید نیست، عبارت اینطور میشه فیجب ان یکون لها مبدعون، بعد میگه و هاذ المبدع قد یکون وجودن و قد لا یکون، اول گفت باید هر صفتی مبدع داشته باشه، حالا میگه هاذ المبدع قد یکون وجودن و قد لا یکون، وارد مطلب دوم میشه، عرض کردم یواشکی وارد میشه، اینجا وارد مطلب دوم میشه که حالا صفت رو میتونید وجودی بگیرید، این از اون مبدع وجودی گرفته میشه، میتونید سلبی بگیرید از مبدا سلبی گرفته میشه، یه جایی هست که هم سلب است هم وجود است، شما میتونید دو جور مفهوم بگیرید، حالا این دو جور مفهوم رو توی یه مفهوم جمع کنید مثل اما که گفتم، یا توی یه مفهوم جمعش نکنید جدا جداش کنید، اینا دیگه مطلب دومی که وارد میشه، بعد از اینجا دوباره میره تو بحث ماهیت که ماهیت هم همینطوره، یه دونه وجود داره این همه عدم داره. فإذا كانت الصفة من المفاهيم الثبوتية، این یک که حتما مبدأ ثبوتی میشه، أو التي لها هزم من الثبوت، یا صفت التي از مفاهیمی باشد نه ثبوتی بلکه لها هزم من الثبوت، یعنی سلبی باشه منطقه سلبی که برای ثبوت هم دارد، یعنی هم ثبوت هست توش هم سلب، که عدام الملکات، که عدام ملکات عدمند و به لحاظ اضافه به ملکاتشون وجود دارن، حظی از وجود دارن، فمبدع و ثبوت ها، اگر صفت صفت انضمامی باشد، اون منشأ و انتزاع ها اگر صفت صفت انتزاعی باشد یجد و ان یکون، اینجا واو داره، انقدر تکرار میکنه وابو تا باورش کنید. یجب و ان یکون امرن وجودیان، این در صورتی است که ببینید اینطور شد، اگر صفت از مفاهیم ثبوتی باشد یا حظی از ثبوت داشته باشه مبدأش هم همینطوره، اگه صفت اونطور باشه مبدأش هم همینطوره. فمبدأ و ثبوت ها در صورتی که ثبوتی باشد، بله در مبدأ و ثبوت این مفاهیم در صورتی که انضمامی باشد یا منشأ و انتزاع در صورتی که انتزاعی باشه، واجب است که امر وجودی باشد در اون مفاهیم ثبوتیه، یا وجودی من جهت و عدمی من جهت اخرى باشه در اونایی که لها از اون ثبوت. حالا بحث و ابتداعا اختصاص میده به اونایی که لها از اون ثبوت، میره تو اون بحث، بعدا در اواخر هم اشاره میکنه به اون ثبوتی محض، در اواخر بحث اشاره میکنه به ثبوتی محض، بعدا وارد بحث در ماهیات میشه. فعدم البصر، از شدم از اینجا دیگه وارد بحث در اون مفهومی میشه که هم سلبه هم لهو از اومن ثبوت. فعدم البصر، اینا دیگه روشنه، من از رو میخونم. عدم البصر اگر و این کان عدمن او عدمیان، ولی ثبوت توش هست، ولو عدم است یا عدمی است ولی حظی از وجود داره. چرا؟ چون مضاف به موجوده. لکنه لما کان مضافا الی شیء موجود فله از اومن وجود، چون به شیء موجود اضافه شده حظی از وجود داره. پس عدم البصر یا اعمى میشه گفتش که دو حیث توش هست، یکی حیث ثبوت که از اضافه به بصر گرفته، یکی هم حیث عدم یا عدمیش از خود لفظ عدم داره. فإنه، حالا چرا این عدم البصر ثبوتی است، یعنی علاوه بر این که عدمی ثبوتی هم هست، فإنه لیس عدم شیء به اطلاقه، یعنی این عدم البصر عدم شیء به تنهایی نیست، به اطلاق یعنی بدون اینکه قید ثبوت بیاد کنارش، بلکه عدم شیء داره عدم ملکه رو توضیح میده ها، این دیگه توضیح زیاد نمیخواد، خوندید بحث عدم ملکه رو، که عدم ملکه عدم مطلق نیست، عدم این ملکه است که اون صاحب این عدم خودش یا نوعش یا جنسش قابلیت ملکه رو داشت، ولی این قابلیت فعلیت پیدا نکرد و ملکه بهش داده نشد، لذا عدم ملکه برش داره صرف میکنه. این در همون عدم ملکه ها رو توضیح میده که در هر عدم ملکه این چنینه که خود صاحب این عدم یعنی موصوف به این عدم خودش یا نوعش یا جنسش قابلیت ملکه داشت، ولی اتفاقه که این ملکه حاصل نشد، لذا عدم ملکه رو بهش نسبت دادیم. فإنه ليس عدم شيء به اطلاقه، یعنی این عدم البصر عدم شيء نیست مطلقا، یعنی بدون قید، بلکه قید پشت سرش قید چیه؟ عدم شيء اما میشنهی، اما میشنهی قیده، یعنی این عدم بصر عدم خالی نیست، عدمی است مقید. عدم شيء یعنی عدم بصر است، اما از انسانی که منشأنش این است که ان یکون این بصر، ان یکون منشأن این انسان این است، ان یکون له هازشه، ان یکون له این انسان هازشه این بصر، یعنی این عدم بصر عدم بصر است از شخصی که شأنش این است که بصر داشته باشه، حالا یا خودش شأنش اینه که بصر داشته باشه یا نوعش یا جنسش به حسب شخصی، این ضمیر شخصی بعد میگه به ما که ما رو عبارت گرفته از انسان، مثلا به حسب خودش یا به حسب نوعش یا به حسب جنسش. به حسب یکی از اینها قابلیت ملکه رو داره، قابلیت ملکه رو داره، لکن لا یکون لهو واصلا بالفعل، یعنی لکن این شی برای این ما، یعنی برای این انسان حاصل بالفعل نشده، چون حاصل بالفعل نشده متصف به عدم میشه. پس قابلیت این شی رو داره ولی این شی بالفعل برش حاصل نشده، قابلیت تبدیل به فعلیت نشده، در چنین حالتی عدم رو برش میاری. خب حالا که معلوم شد این مطلب، معلوم میشه موصوف هم یک مبدأ عدمی توش هست، هم یک مبدأ ثبوتی توش هست، که ما از هر دو باید صفتی بگیریم، این یعنی مفهومی بگیریم، این دوتا مفهوم ها رو تو هم مخلوط کنیم، بشه اما یا بشه عدم بصیر حملش کنیم. این دیگه حالا باید بمونه برای جلسه بعد، الان فرصت ادامه شو نداریم، وسط مطلب موندیم، ولی خب انشالله فردا به هم ربطش کنیم.